ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. حکومت طالبان میگوید که دو پناهگاه گروه تنراو دولت اسلامی معروف به داعش را در شهر کابل از بین برده و 7 تن از اعضای این گروه را کشته است. سبیل مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام در توییترش تایید کرده که عملیات عصر دیروز در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل در مناطق قلعچه و شهدای سالین را اندازی شد. مجاهد افزوده که علاوه بر 7 کشته 7 تن دیگر از اعضای گروه داعش زنده بازداشت شدند. او در مورد چگونگی عملیات جزئیات نداده، اما باشنده های کابل میگویند که صدای چندین انفجار را در ساحه حوزه 8 شنیدند. این عملیات در حال راه اندازی شد که گروه داعش مسئولیت حمله یک شنبه گذشته در برابر دروازه ورودی میدان هوایی نظامی کابل را پذیرفته. منابع حکومت طالبان شمار تلفات در این رویداد را 10 تن گفتند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که 20 تن در حمله یک شنبه در کابل جان باختند. طالبان فیض الله فیض بخش خبرنگار آزاد را پس از حدود 5 ماه بند رها کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در یک خبرنامه از این اقدام استقبال کرد و خواست تا یک خبرنگار دیگر زندانی نیز از بند رها شود. از این خبرنگار نام گرفته نشده است. در خبرنامه مرکز خبرنگاران افغانستان گفته نشده که آقای فیض بخش 5 ماه را در کدام زندان و تحت کدام شرایط سپری کرده. فیض الله فیض بخش در ماه آگوست هنگامی که از محل کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل عکسگیری میکرد از سوی طالبان بازداشت شد. درست پیش هم خالد قادری مسئول پیشین رادیو نوروز در هرات پس از یک سال از بند طالبان رها شد. مارک اسپوتزل معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در دیدار با مولوی کبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خواسته تا محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران رفع شود. یونما در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که رفع این محدودیت ها باعث توقف بیچارگی اقتصادی و انزوای افغانستان خواهد شد. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که حکومتشان آموزش دینی و عصری را حق افغان می داند و اینکه آنها به کار روی ایجاد فضای مناسب برای کار و آموزش زنان در چارچوب دین اسلام و فرهنگ افغانستان مشغولند. وزرای خارجه ترکیه با امارات متحده عربی در مورد محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در مکالمه تلفنی به همتای امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زید النهیان گفت که انقره از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارد تا در مورد تصمیم برای آموزش و کار بانوان افغان تجدید نظر کنند. حکومت طالبان به خاطر وضع محدودیت های کار و آموزش مورد انتقاد شدید کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و قصر سفید میگوید که ایالات متحده گزینه ها را برای وضع تحریم ها بر صنایع تولید طیاره های بی‌سرنشین ایران بررسی میکند. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت که آمریکا به این وسیله میخواهد تا با تحریم جلو تولید و صادرات این طیاره ها را بگیرد. ایالات متحده آمریکا پیش از این هم بر افراد و شرکت هایی که به انتقال طیاره های بی‌سرنشین ایران به روسیه و استفاده از آن در جنگ اوکراین متهم هستند تحریم های جدی را وضع کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. افزایش عملیات گروه تی تی پی در داخل پاکستان. مقام های پاکستانی اخیراً اظهارات در مورد حضور این گروه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشتند. در این مورد نظر یک آگاه امور را پرسیده ایم.
تمام از این بر میگرده به اینکه متاسفانه پروسه صلح دوحه باعث فروپاشی یک نظام در افغانستان شد و این تبعات داره بر امنیت منطقه.
آیا حکومت طالبان در افغانستان میتواند جلو عملات تی تی پی در پاکستان را بگیرد؟ یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان به این باور است که
اگر طالبان بخواه و اراده داشته باشد باز هم برشان مشکل است که جلو تی تی پی را در داخل افغانستان بگیرند.
در ادامه میشنوید که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر دختران دانش آموز، مراکز آموزشی را برای دختران نابینا و ناشنوا هم بسته کرده.
در مکتب نابینایان برای ما مضامین اسلامی بیشتر از مضامین ساینسی و مضامین تاریخی، تاریخ و جغرافیا و این مضامین اجتماعی و ادبیات ناتدریس می شدن.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر به شما کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. فرشته نگاست و میزبانتان در کمتر از یک ساعت دیگر میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. تحریک طالبای پاکستان مسئولیت کشتن دو افسر استخباراتی به شمول یک مقام ارشد اداره استخبارات کشور یا ISI را در ایالت پنجاب پذیرفته. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان حرف گذشتهش را که گفته بود ممکن است که کشورش پناهگاه های شورشیان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار دهد پس گرفته. جاوید نعیمی جزئیات داره.
تحریک طالبان پاکستان ادعا می کند که دو مقام ارشد استخبارات این کشور را در ایالت پنجاب کشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از اعلامیه دیروز این گروه گزارش می دهد که اعضای مخفی تحریک طالبان پاکستان نوید صادق، معاون اداره استخبارات پاکستان در ساحه ملتان و ناصر بهت، یک افسر استخبارات را در شاهراه بسم الله هدف حمله قرار داده و کشتند. پلیس پاکستان گفته کرد و افسر سه‌شنبه در بیرون یک هتل در ایالت پنجاب با ضرب گلوله کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان که با حاکمان فعلی افغانستان ارتباط نزدیک دارد، آتش بس چندین ماهه با اسلام آباد را در هم شکست و حملاتش را در سال گذشته در مناطق مختلف پاکستان از سر گرفت. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان حرف گذشتش را پس گرفته و گفته است که به هیچ صورت نگفته که خان حمله بر افغانستان است. اما رانا ثناءاللا دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد تاکید کرد که بر اساس قوانین بین المللی هر کشور حق دفاع از خودش را دارد.
نه، ما چنین نگفته ایم که قصد داریم افغانستان را هدف حمله قرار دهیم یا اینکه قصد حمله بر کسی در آنجا را داریم. من این را گفتم و باز هم میگویم که اگر حراس افغانان موقعیت را از خود کنند که بر ما حمله تروریستی انجام دهند، بر اساس قوانین بین المللی ما میتوانیم با آن تهدید برخورد کنیم و نیاز هم است که برخورد کنیم.
سخنان وزیر داخلی پاکستان در حال صورت می گیرد که پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به اظهارات گذشته رانا ثناءاللا گفته بود که افغانستان بی صاحب نیست و این که چنین اظهارات تحریک آمیز است. این در حال است که در خبرنامه تازه تحریک طالبان پاکستان که در برخی رسانه ها نشر شد آمده است که پس از این شهباز شریف صدر اعظم و بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان نیز در فهرست افراد مورد هدف این گروه شامل خواهند بود. حکومت طالبان در افغانستان که از سوی اسلام آباد با پناه دادن به شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم است، اتهام ها در مورد پناه دادن و یا حمایت از طالبان پاکستانی را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب گذشته در پیام کتبی بر رادیو آزادی گفت که آنها از هیچ جهت، یعنی نه حکومت پاکستان و نه هم طالبان پاکستانی، حمایت نمی کنند. مجاهد افزود که اگر از حکومتشان خواسته شود آنگاه برای میانجیگری در مذاکرات تصمیم خواهند گرفت. افغانستان تحت حاکمیت طالبان چندین مرتبه میزبان مقامهای پاکستان و تحریک طالبان آن کشور بود، اما در نهایت در 28 نوامبر و با ناکامی مذاکرات آتش بس در هم شکست و درگیری‌های پراگنده از سر گرفته شد. مقامهای پاکستانی میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان حملات و انفجارها در پاکستان هم افزایش یافته. مسئولیت بیشتر رویدادهای امنیتی را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است. پیش از این حنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان ماه گذشته به کابل سفر کرد و با مقامهای ارشد حکومت طالبان دید. او به تازگی و به دنبال تحولات اخیر در کشورش گفته که امنیت خط سرخ برای پاکستان است.
تحریک طالبای پاکستان با اسلام آباد اعلام جنگ کرده و گفته که رهبران غیر نظامی پاکستان هدف حمله قرار میدهد. تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان به این باور است که در حال حاضر اردوی پاکستان بیشترین نگرانی را دارد. جاوید نعیمی با آقای آسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که اعلام جنگ تحریک طالبای پاکستان با حکومت آن کشور تا کدام حد جدی است؟
تهدیدشون تهدید جدی است، به خاطر که تحریک طالبای پاکستان حال رهبری خود منظم کردن و آموزش های منظم دیدن و همچنان یک عقبه عملیاتی در افغانستان پیدا کردن و در قبایل پاکستان خصوصا در مناطق وزیرستان در اونجا اراضی زیاد اختیار دارن و امکانات زیاده، به همون خاطر قدرت عملیاتی عزیره دارن که در هر گوشه پاکستان به شمول اسلام آباد و راولپندی عملیات انجام بدن و یک تهدید بسیار بزرگ بر امنیت ملی پاکستان است و به همون خاطر اردوی پاکستان بسیار نگران است از این موضوع و تمام از این برمی گرده به این که متاسفانه پروسه صلح دوحه باعث فروپاشی یک نظام در افغانستان شد و این فروپاشی نظام امروز ما میبینیم که تبعات داره بر امنیت منطقه و یکیش تحریک طالبای پاکستان است که حالا میخواین امو پیروزی را که در افغانستان تحریک طالبای افغان انجام داده اینا در پاکستان را به سر برسانند.
بله، آنچه پاکستان ادعا میکنه آقای آسی، آیا واقعا هسته مرکزی تی تی پی در افغانستان است؟
مراکز اصلی تحریک طالبای پاکستان در مناطق وزیرستان است و در مرز دو کشور، خصوصا مناطق نورستان و کنر و جلال آباد این طرف ها. اما رهبری سیاسی تحریک طالبای پاکستان ما قسمی که ما میبینیم چند تقریبا سه دور مذاکرات بین اردوی پاکستان و علمای پاکستان و سناتورا و اعضای پارلمان پاکستان در کابل صورت گرفت. بنابراین رهبری تحریک طالبای پاکستان در کابل میزبانش امارت اسلامی است، ولی امارت اسلامی هم قسمی که بارها گفته ایز موقفش یا طالبای افغان که یک بحث داخلی پاکستان است و ما تنها کوشش کردیم که یک گفتمان بین دو طرف صورت بگیره. تا هنوز کدام فشار قوی نظامی را طالبای افغان بالای طالبای پاکستانی نیاورده.
و چی فکر میکنین آقای آسی که احتمال رویارویی نظامی میان پاکستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داره؟
چیزی که در این دور فرق میکنه در این تهدید دو مورد است. یکی نظامی های پاکستان برند داخل خاک افغانستان عملیات انجام بدن، دو تیارات جت نظامی پاکستان داخل خاک افغانستان بمباردمان کنه که این را قبلا ما دیدیم در دوره جمهوریت و هم در دوره امارت تیارهای نظامی و جتای نظامی پاکستان در داخل خاک افغانستان اهداف را آماج قرار دادند. بنابراین در سطح کلان و استراتژیک چیز تغییر در محاسبات نظامی پاکستان نیامده، فقط یگانه چیزی که تغییر آمده در این بخش ایست که تا هنوز پاکستان افغانستان به شکل علنی اشغال نکرده، اما گروه نیابتیش در افغانستان فعال است و شاید این بار از خود عساکر خود و از جنگندهای جیتای نظامی خود به خاطر هدف قرار دادن باز اهداف نظامی یا پناهگاه های تحریک طالبای پاکستان در افغانستان استفاده کنند. اما او باعث از این میشه که جنگ پوته که وجود داره به یک جنگ اوریان تبدیل شوه و طالبای افغان باز اقدام کنند داخل خاک پاکستان که متاسفانه امنیت منطقه و روابط دو کشور بسیار زیاد خراب خواهد کرد و طالبای افغان هم داخل پاکستان خصوصا در مدارس پاکستان بسیار زیاد نفوذ دارن و میتونن که حملات انتحاری داخل خاک پاکستان کنن و دیگه حملات انجام بدن.
تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که روابط بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تا حد پیچیده شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز
رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
هرچند حکومت طالبان در افغانستان ادعا می کند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان و کشورهای دیگر تهدید ایجاد کند، اما شورای امنیت پاکستان در هفته گذشته روی این موضوع بحث کرد که قوای پاکستان اعضای تحریک طالبان پاکستان را در داخل افغانستان سرکوب کنند. در این مورد سید سمی عباس با زردشت شمس، سابق دیپلمات افغانستان در پاکستان و آگاه امور سیاسی منطقه صحبت کرده و از او پرسیده که مقامات پاکستانی با این هشدار چی پیام را میخواهند که برسانند.
بنام تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی با یک تهدید بزرگی تبدیل شده، اما در مقابل مردم خصوصا پختونخوا و قبایل، نه در مقابل نظامیان پاکستان. من به این باور هستم که از این ابزار افرادگیری مذهبی خود اردوی پاکستان از چند دهه کار گرفته و از ساخت و بافتشان آگاهی کامل دارن و حتی در داخلشان افراد و کسان دارن، ولی باز هم برای مردم پاکستان خصوصا در پختونخوا و در مناطق قبایلی این تهدید بزرگ است.
خب، سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد روز سه‌شنبه گفت که به هیچ صورت کدام گروه را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر تهدید بار بیاره، که پای که قبلا هم گفته بودن، و به پاکستان اشاره کرده بود که مشکل پاکستان مشکل داخلی خودش است و باید برای حلش هم در داخل خود پاکستان تلاش کنه. حالی که پاکستان به ایسی یک دوست طالبا تا حال حساب می شد، حداقل ظاهراً همیشه از طالبا حمایت کرده بود، این حالات فعلی که آمده بین حکومت طالبان و پاکستان یا اسلام آباد تشنج نویره ایجاد ند کرده یا نشان نمی ده قلن؟
بله، به نظر من در روزهای آینده رابطه طالبان و پاکستان دیگه هم خرابتر خواهد شد، چون دو موضوع است. اولی که اگر طالبان بخواه و اراده داشته باشد، باز هم برشان مشکل است که جلوی تی تی پی را در داخل افغانستان بگیرن. اول خو مناطق افغانستان و پاکستان خصوصا در دو طرف خط دیورند جغرافی هایی است که او همچو پناهگاه ها و جغرافی های مساعد برای فعالیت های نظامی وجود داره. حتی در 20 سال گذشته ناتو و امریکا با آن قدرتی که داشتن جلوی طالبان را نگرفتن، نتوانستن که جلویش را بگیرن. ولی موضوع اصلی است که طالبان فعلا نمیخواه که یک جبهه دیگه در داخل افغانستان برشان ایجاد شود و تی تی پی ریشه قوی در داخل صفوف طالبان هم داره و اونا در 20 سال گذشته اونا که ضد امریکا و ناتو مبارزه میکردن اونا همراهشان بودن.
زرداشت شمس، دیپلمات سابق افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی منطقه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. 9:18 صبح به وقت کابل است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما اکنون میشنوید که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران نابینا و ناشنوا نیز از تحصیل محروم شدند. برخی دخترها میگویند که در مکاتب و انستیتوت هایی که در چارچوب اداره تکنیکی و مسلکی ساخته شدند، درس های اسلامی عمومی و حرفه‌ای می آموختند، اما اکنون از این همه آموزش محروم شدند. جزئیات در این گزارش.
وقتی که یک دختر نابینا از مکتب نابینایان فارغ میشد تمام سی سپاری قرآن حفظ میکردن.
او یکی از دانش آموزان انستیتوت نابینایان در کابل است که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود. این دانش آموز میگوید که در مکاتب و انستیتوت هایی که زیر نظر انستیتوت تکنیکی و مسلکی تاسیس شده بودند درس های اسلامی عمومی و حرفه ای را میخواندند، اما اکنون از همه این آموزش ها محروم هستند.
در مکتب نابینایان برای ما مضامین اسلامی بیشتر از مضامین ساینسی و مضامین تاریخ و جغرافیا و یعنی مضامین اجتماعی و ادبیات اینا تدریس میشدن. بیشتر مضامین اسلامی تدریس میشدن و حتی یک بخش جداگانه به خاطر مضامین اسلامی داشتیم، حفظ قرآن کریم.
او میگوید در گذشته نیز به آنان توجه کمتر میشد، اما اکنون همه چیز متوقف شده است. یکی از دانش آموزان انستیتوت نابینایان تحت کنترل طالبان در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
من و خواهرم مرد نابینا هستیم. قبلا با هم مکتب می رفتیم. حالا من می روم، اما خواهرم نمی تواند برود. ناراحتم، ما کوریم، حتی نمی توانیم با هم نگاه کنیم. اما هنوز زنان اجازه رفتن ندارند.
لازم به ذکر است که آموزش و تحصیلات معلولان متفاوت و ویژه است. به نابینایان با استفاده از خطوط بریل و به ناشنوایان با استفاده از زبان اشاره آموزش داده می شود. یکی از استادان انستیتوت نابینایان در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در پیوند به آموزش ویژه نابینایان به رادیو آزادی گفت:
افراد دارای معلولیت خصوصا نابینا و ناشنوا در دیگر مراکز یا در کورس‌ها یا در دیگر جاها برشان آموزش قابل دسترس نیست. اینا با یک شیوه خاص آموزشی تدریس برشان صورت میگیره، به خاطر از اینکه یک کسی که اینا را آموزش میده اونا خودشان باید با سیستم تعلیمات خاص بلدیت داشته باشن، یعنی خط بریل بفهمن و بر ناشنوا باید زبان اشاره را بلد باشن تا اینکه بر از اینا آموزش بده. تنها نهادهایی که میتونن نابینا و ناشنوا را آموزش بدن و اینا را به پروسه آموزش رسیدگی بکنن همین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و انستیتوت تعلیمات خاص است.
145 انستیتوت و 220 مکتب لیسه در کابل و چند ولایت مختلف در زیر کنترل اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که در کنترل حکومت طالبان است فعالیت میکنند. 64,000 دانش آموز پسر و دختر در این انستیتوت ها و مکتب ها مشغول آموزش بودند که این مراکز از 17 ماه به این سو برای دختران بسته شده است. لیدا یکی از دانش آموزان لیسه ناشنوایان در کابل با استفاده از زبان اشاره در یک ویدیو به رادیو آزادی گفت از اینکه اجازه رفتن به مکتب را ندارد احساس خوبی ندارد. یکی از آموزگاران لیدا حرفای او را برای ما بیان کرد.
نام ما لیدا هست. بسیار خوب. من یک دختر ناشنوا هستم و احساس خوبی ندارم. به خاطر این که اجازه رفتن به مکتب را ندارم. اما آرزوی رفتن به مکتب را در آینده دارم که دروازه مکتب بریم و باز باشد.
با این حال مفتی فضل الرحمن فاضل معین اداری و مالی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان میگوید که آموزش و تحصیل دختران در انستیتوت ها و مکتب های این اداره تا امر بعدی ممنوع است. او برادی آزادی گفت:
اونا سو بخش متوقف تا موږ هدایت و تمنتج
همه دانش آموزان از صنف اول تا 12 آنجا هستند و در رشته های مختلف کار میکنند، اما بخش دخترانه آن متوقف شده و ما منتظر هدایت مقامات هستیم و دختران در رشته های مختلف کار میکنن. رشته های ثقیل یا شاقه برای دختران متوقف شده است.
آقای فاضل به پرسش ما درباره این که کدام رشته ها برای دختران دشوار است پاسخ نداد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم تعطیل شد. محدودیت های حکومت طالبان در زمینه تحصیل دختران در داخل و خارج از کشور مورد انتقاد گسترده قرار گرفته و واکنش های دیگری را نیز در پی داشته، اما طالبان هنوز تصمیم خود را تغییر ندادند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برخی از جوانانی که تحصیلات عالی دارند از بیکاری در افغانستان شکایت میکنند. آنها میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان شغل خود از دست دادن و اکنون توان مالی رفع نیازمندی های اساسی خانواده های خودم ندارن. جزئیات را جاوید فیضی داره.
ما کوشش زیاد کردم تا وظیفه درست پیدا کنم، اما متاسفانه که هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد. حالا هم شرایط زندگی من خیلی سخت است، خیلی مشکل.
تابش ایوبی نام دارد و فارغ رشته ژورنالیسم پوهنتون کابل است. او میگوید که پس از حاکمیت طالبان با از دست دادن وظیفه‌اش با مشکلات زیاد روبرو شده است. تابش ایوبی به رادیو آزادی گفت که در این اواخر روزهای دشوار را سپری میکند.
مادر جانم که معلم بود، خواهرم که معلم بود و خودم که کارمند رسانه افغانستان بودم، از وقتی که گروه طالبان وارد کابل شدند، وظیفه مادرم ازش گرفته شد، از خواهرم گرفته شد و حتی از خودم گرفته شد. نگران آینده خود هستم. اینقدر درس خواندم، اینقدر کوشش کردم، آخرش هیچ. خرج پول روزمره ما قسم شده، حالا که هر دکاندار که اسم مرا بپرسی میگن که از ما قرضدار است. هر جایی که میرم پرسان میکنن که چی و قرض ما را میدی. خیلی سخت شده زندگی کردن در افغانستان و خیلی سخت میگذرد.
وای میگوید که نگران آینده‌اش است و نمیداند چه سرنوشت در انتظار اوست. خیال محمد جوان دیگر و باشنده شهر کابل که از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شده است. او میگوید بیکار است و همه روزه سرگردان پیدا کردن کار و وظیفه است.
در جستجوی کار هستند، تمامشون کوشش دارن یک کار بار پیدا کنن، ولی فعلا در افغانستان کار وجود نداره، هیچ کار نیست. همه مردم تحصیل کردن، لیسانس دارن، مستری دارن، اینا همشون فعلا بیکار است، دنبال کار هستن، چه در سکتور خصوصی چه سکتور دولتی، هیچ جا فعلا برای اونها جای نیست آنها کار بکنن تا بتانن از اون طریق از کاروبار مصارف روزمره خود که دارن از اون طریق اونها برآورده بسازن.
محمد ولی چرخی جوان دیگر از ولایت لوگر است که از رشته اداره و منیجمنت فارغ شده است. وای که فعلا بیکار است، نبود کار را برای جوانان تحصیل یافته افغانستان یکی از مشکلات اساسی میداند. او میگوید که قبلا در یکی از اداره های دولتی مصروف کار بود، اما پس از آمدن طالبان از کارش منفک شده و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرد.
روز به روز وضعیت در افغانستان زیر صفر است. زمینه کار برای هیچ جوان مساعد نیست و هیچ جوان نمیتوانند که زمینه کار به خودشان مساعد بکنه. خودم در سابق یک وضعیت خوبی داشتیم، فعلا وضعیت خوبی نداریم. همه ما رنجیده ایم از وطن، از مردم، از همه چیز. سابق در یک فامیل 4 نفر 5 نفر کار میکردن، حالا در یک فامیل 1 نفر هم کار کردن نمیتونه. وضعیت اقتصادی در مجموع وضعیت نگران کننده است، وضعیتی است که ما هیچ وقت تصور ایروز نداشتیم. وضعیت خیلی خراب است. همه ما به این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم.
در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پرسیدیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. اما وای پیش از این گفته بود که تمامی کادرهای جوان حکومت پیشین هنوز هم مصروف کار در حکومت طالبانند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در ماه جنوری سال 2022 پس از آن که طالبان در افغانستان حاکم شدند، 500,000 تن شغلشان را از دست دادند. جوانان افغان میگویند که اگر زمینه کار برای جوانان تحصیل کرده فراهم نشود، تمام این جوانان مجبور به ترک کشور خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از مردم به ویژه جوانان به گونه قانونی و غیر قانونی رهسپار کشورهای همسایه و برخی هایشان راهی کشورهای اروپایی شدند. این جوانان بیکاری، اوج بحران اقتصادی و افزایش محدودیت های تازه را از علت های اصلی ترک کشور می دانند.
پیام ها و نظریات شما
و رحمت الله است. ما داشتی برچه به تماس شدیم. در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه دار است. ما خیلی دادش که کدوم کمک مستفید نشدیم. بکار استم، 1.5 سال است، 2 اولاد دارم. دیگه زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است. خدا خودش رحم کنه بسیارم.
کمک ها اصلا برای ما مردم نمیرسه، دمی زورمنده ما چیکار کنیم؟
محمد هستم از ولایت غور الخلیل شرقی. اینجا دارم کس کمک نمیکنه، مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن، بخیر مریض شیدن.
در دولینه این کمک هایی میرسه همه به خوار غریب نمیرسه. پولدارا و زورمنده ها تفنگدارا میخوره، به خوار غریب هیچی. با منطقه دور دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم، همه خوابهایم به خاک یکسان شد.
من یکی از متقاعدین هستم. تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگر مریضی. نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
از ولایت غور ولسوالی پسابند سه به نام خار و غریب میاره. به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سر نفوس تقسیم میکنه و دسته میرسه. کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هسته که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. طالبان میگوید که دو پناهگاه گروه تنراو دولت اسلامی معروف به داعش را در شهر کابل از بین برده و 7 تن از اعضای این گروه را کشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام در توییترش تایید کرده که عملیات عصر دیروز در مربوطات حوزه هشتم امنیتی کابل در مناطق قلعچه و شهدای سالین را اندازی شد. مجاهد افزوده که علاوه بر 7 کشته 7 تن دیگر از اعضای گروه داعش زنده بازداشت شدند. او در مورد چگونگی عملیات جزئیات نداده، اما باشنده های کابل میگویند که صدای چندین انفجار را در ساحه حوضه هشتم شنیدند. طالبان فیض الله فیض بخش خبرنگار آزاد را پس از حدود 5 ماه بند رها کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در یک خبرنامه از این اقدام استقبال کرد و خواست تا یک خبرنگار دیگر زندانی نیز از بند رها شود. از این خبرنگار نام گرفته نشده است. مارکس پوتزل معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در دیدار با مولوی کبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خواسته تا محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران رفع شود. یونما در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که رفع این محدودیت ها باعث توقف بیچارگی اقتصادی و انزوای افغانستان خواهد شد. وزرای خارجه ترکیه و امارات متحده عربی در مورد محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در مکالمه تلفنی به همتای امارات متحده عربی شیخ عبدالله بن زید النهیان گفت که انقره از حاکمان فعلی افغانستان انتظار دارد تا در مورد تصمیم برای آموزش و کار بانوان افغان تجدید نظر کنند. حکومت طالبان به خاطر وضع محدودیت های کار و آموزش مورد انتقاد شدید کشورهای مختلف جهان قرار گرفته. و قصر سفید میگوید که ایالات متحده گزینه‌ها را برای وضع تحریم‌ها بر صنایع تولید طیاره‌های بی‌سرنشین ایران بررسی می‌کند. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت که آمریکا به این وسیله می‌خواهد تا با تحریم جلو تولید و صادرات این طیاره‌ها را بگیرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی آماده نشرن. زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
کس
کسی که در بدل ورسی کنه زندگیش بیخی موری تباه میشه، بدبخت میشه، جزای دختر بدلم به ما داده میشه، بیخی از زندگی به تنگ آمدین دیگه. چند نفر رفتم پیش پدرم مادرم کمی جدا شدم، باز این مادرم گفت که به خاطر بیادرت، به خاطر زندگیش، به خاطر اولادت این کارو نکو، بیخی از زندگی از علت کوب کردن به تنگ آمد.
صدای فوزیه یکی از زنان افغان را شنیدید که خیلی از زندگیش مویوس و دل سرد شده است. فوزیه که مدت 5 سال قبل با مردی که نسبت به او تفاوت سنی زیادی دارد عروسی کرده است گفت، برادر و همسر برادرش که بدل او هستند همه روزه با هم جنگ و دعوا دارند، زیرا وضع اقتصادی برادرش خوب نبوده و نمیتواند خواسته های همسرش را برآورده سازد. با گفته شبانه او چندین بار تصمیم گرفته که از شوهرش جدا شود، ولی مادرش او را به خاطر زندگی برادرش از این کار منع کرده است. فرزانه زن دیگر است که او نیز به صورت بدل عروسی کرده است و میگوید 12 سال از عروسیش سپری شده اما یک روز خوشی در این مدت ندیده است. فرزانه که پدر و مادر نداشته و خواهر بزرگش او را کلان کرده و به شوهر داده است، حالا در شفاخانه بستری است، زیرا از اثر لطکوب بیش از حد شوهرش یک دستش شکسته است.
این 12 سال از عروسیم شد ما یک روز خوبی ندیدم، شکمم دائم گشنه است. ششتم بولانی پخته کردم، اشتکا بیرو بود، ما سر بولانی پخته کردم، نوام دو تا تاور انداختم، گفتم باش که خلاصم جمع کنم، دالای زدم بیا بخو بولانی چکا دوخ کو برات میشی که ما میگم البته دیده پشت ماشته، از این پشت الله گفتم مرا زد، یعنی میدستم نگم ما این دستم تو تا تو تا بس که کش کرد در یولی که انداختم، بس که کو خسر ما را شفاخانه کرد، بچی کو خسر میوارم آورد.
خواهر فرزانه در مورد زندگی فرزانه و علت خشونتی که بر وی صورت گرفته چون این قصه می کند.
مشکل خوارم یه از بدل، بدلکی است. باز بدل از یکی از بسیار در خانه کتم خراب است. کت بیادرم یه سرتایی نداره، خوش نیست. دیگه اینی در میخوانه اگر بیادرم خواه یک مشت یا یک یا دو بزنیش. باز اونا مو اولا که پس در فامیلی از این ببره برسونه، باز این اینه چویش، سه تایه برش، دو تانه نویش، زن بیادرم اک سه تا شوه کت خوشو کلی رو میزد. بزن و بزن و بزن و بزن. اینجا که اومدم اونا تکه تکه خالت چیز داره خوب شده. اون تکه و برخش افتاده بود. ما اومدیم که باز پایوازایش کلش گریخت. خبر نداره. و مادر نداره، میره شوی دادیم، یک دختر دیگر شوی دادیم، دو بیادر خود زن دادیم. من زندگی خود سر اینم 4 اولاد پدر خود خراب کردم، عروسی نکردم، بان کمی آرام باشه، مال چور زندگی زیده خانه شوش خراب باشه.
محمد فقیر باشنده منطقه قلعه حشمتخان کابل که از ازدواج خواهرش به شکل بدل خاطره تلخی دارد میگوید، پدرش خواهر و برادرش را با پسر و دختر عمش به گونه بدل عروسی کرده بود، اما بعد از عروسی خواهرش به خاطر بدرفتاری و ظلم و خشونت شوهرش دست به خودکشی زد.
پدر ما در خورترکی و بیادرم بدل کرده بود، از جمله بچهای عمه بودن دیگه، او در پاکستان بودن، ما در ایج در افغانستان بودیم، اما همشریکه که ما که بود او خرد بود، بالغ نشده بود، بیادرم هم جوان بود و اما زن بیادرم هم جوان بود. باز وقتی که ما تقاضای عروسی کردیم اونا گفتن که نه، ما هم اش به شما تقاضا داریم عروسی برای ما بدین. ما وقتی می دخترم خرد است و بچه‌ام خرد است، با بسیار مشکلات عروسی کردیم کتش، از روز اولش تا به 2 سالش اما همشری ما سوخ در گرفت، آنقدر سرش تلخ آمده بود که خود عمو همشری میگفت که ما با شما دشمنی نمیمانیم. ما خودم خواستم بسیار در میخانه با تکلیف بودم و روز و شب ما بسیار با سختی تیر میشد، خلاصه خواستم که دیگه زندگی نکنم. فیصدی دیگه 95% بیچاره سوخته بود که در پاکستان باز ما تداوی کردیم نشد، افغانستان که آوردیم باز در شهر جلال آباد شفاخانه صحت عامه پاوت کرد.
محمد فقیر علاوه کرد، هر چند سالهای زیادی از این حادثه گذشته است ولی میان خانواده وای و پسران عمش دشمنی باقی مانده است.
از ما دشمنی شد کتش، اینقدر مشکلات کتش تیر کردیم که تقریبا 8 سال کتیازواد در جنجال اینمی مسئله بودیم و پرار بودن. باز بسیار از نگاه قوم و ریسفید و از هر کسی که آوردن باز اون ششتیم کتش، دیگه بسیار خاطره بتاریم. بدبختانه می رواج دم افغانستان از پدر کلانای مامان ده اکثرا اینمی بدل میکنه و باز 100% 85% خراب مبرایه.
لطیفه یک تن از زنان افغان میگوید شماری از خانواده ها به منظور این که هم دختر و هم پسرشان ازدواج کرده و صاحب زندگی شوند با یک خانواده دیگری که آنان هم به همین مفکوره باشند توافق کرده و دختر و پسرشان را به صورت بدل عروسی میکنند و اظهار میدارد
بعض جای های هسته کمی یک ذره دختر خواستگار نمی داشته باشه بازو میره بچه خود پیش میکنه که ما بریم به بچه خود بگیریم که دخترمون بره که خواستگار نداره دخترم بیا که ما خودم برم تقاضای دختر کنم که به خاطر این دخترمون آروسی کنه بازی نمیفهمه که زندگی ما خدایی مثلا نیست از این دختر بچه است خاطر که عاقبت تزی خوبیت نداره کدام خانه اگه خوب باشه کسایی شده که پس ایلا شده پس طلاق شده پس ده خانه پدر خود آمده زندگیش تلخ شده از دیگه
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. ازدواج بدل از نظر فقه حنفی ممانعتی ندارد، به شرطی که جانبین عقد راضی و مهر هر دو طرف تعیین شود، ولی سایر فقها این نظر را تایید نمی کنند. نصیر احمد نوربخش عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
ازدواج بدل در شریعت اسلامی و در فقه به نام شغار یاد می شود. به این معنی که یک دختر مهر دختر دیگری قرار بگیرد، اینمی نوانکار در فقه شغار میگه. به این رابطه جمهور فقها یعنی بدون احناف سه مذهب دیگر به اتفاق نظر دارند که این نوانکار جواز نداره. نظر به دلایلی که هست، یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه، روایت ابن عمر است که نهى رسول صلی الله علیه و آله عن الشغار، به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از شغار منع کرده. و روایت دیگر جمهور فقها نظر هستند که اینمی نوانکا جواز نداره، اما احناف باز به این نظر هستند که نه، این نوانکا دوام پیدا میکنه و جایز است، مشروط به این که به هر دو طرف مهر تعیین شود. مهر مثل البته مهری که در امون منطقه و در محله رواج داره و اونا می دلیلشانی است که و حدیث راجع به این است که انسان مهر انسان واقع نشود، ولی اگر مهر تعیین شود پس اینجا یعنی مطلوب حدیث نیست و حدیث چیز دیگری میخواد که بیان کنه که انسان مهر واقع نشود.
خشونت ها علیه زنان ناشی از ازدواج های بدل در افغانستان بیشتر دیده می شود. اما تمام عروسی هایی که به شکل بدل صورت می گیرد مشکل آفرین نمی باشند. گفته می شود اکثر این گونه ازدواج ها بنابر ضعف اقتصادی خانواده ها صورت گرفته، زیرا در این اواخر خانواده ها نمی خواهند مهر دخترانشان را بپردازند که به جای آن دختر خود را بدل می نمایند. آقای نوربخش باز هم در این باره:
تمام اینمی مشکلات و رواج نکاح بدل در افغانستان به خصوص در جامعه ما شما ناشی از این است که مصارف ازدواج بسیار بلند است. مردم ناچار به این نوع نکاح رو میره که حداقل بتانه عمو ازدواج که یک سنت فطری و انسانی است در جامعه او را ادا کرده باشه. نقطه اساسی است که اولا مهر که تعیین میشه برای هر دو طرف، اگر که مطابق به جوازی که احناف میگن فعلا به همون شکل است، مهر تعیین میکنن، اما این مهر فقط روی کاغذ باقی میمونه و هیچگاه به عملی پیدا نمیکنه. یک مشکل بسیار اساسی است در امینه و نکاح به خصوص در بدل. عامل اساسیش اونم مصارف گزاف در پروسه ازدواج است.
اسلام بر انتخاب همسر و اراده آزاد دختر در ازدواج تاکید کرده است، ولی در جامعه افغانی بنابر حاکمیت رسوم و عنانات اجتماعی کمتر ازدواجی را می توان یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین به خصوص دختران نقش داشته باشد. در حالی که یک ازدواج زمانی می تواند فضای محبت آمیزی در یک خانواده ایجاد کند و از مشکلات زندگی آینده زن و شوهر جلوگیری نماید که هدف آن به میان آمدن یک پیوند مقدس باشد. با امید کاهش همچو رسم و عنانات ناپسند در افغانستان که اکثر زنان و دختران از آن متضرر می شوند، برنامه امروزی زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
حقوق اساسی و بشری
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گرداند و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کند و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری یک حق اساسی و بنیادین مشروع است که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون یک از ارکان یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگی ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند بنابراین در واقع وجود دو رکن دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند
شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم
زندگی
اینجا مردا مفیده بود زخمی ها مفیده بود
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین می شود و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هسته باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می آید این فاصله کمتر شود اما نکته مهمی که در این قانون آمده به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را راه بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال زنا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستند که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایط هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی علی تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
دوباره نمی‌شود کی لازم دوباره